ساعت 16:04 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزارت اطلاعات ایران در مبادله زندانیان دو ملیتی طرف مذاکره آمریکا بوده است. گلبدین حکمتیار در نخستین سخنرانی خود در کابل خواستار پایان جنگ داخلی در افغانستان شد. و نظرسنجی ها در فرانسه از پیشی گرفتن نامزد میانه رو امانوئل مکرون خبر می دهند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم. در عصر جمعه 15 اردیبهشت 1396 با بخش خبری رادیو فردا همراه هستید. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تبادل زندانیان، بازگرداندن 1.710 میلیارد دلار به کشور و خارج کردن یک بانک و تعدادی مؤسسه از تحریم، وزارت اطلاعات طرف مذاکره آمریکا بوده است. وزیر اطلاعات که پیش از نماز جمعه تهران سخن می گفت در این حال اظهار داشت که با همکاری دستگاه دیپلماسی و ارائه اطلاعات و هشدارهای به موقع وزارتخانه مطبوعش در فراهم کردن بستر برای روابط سالم بین المللی تأثیرگذار بوده است. در همین حال محمود علوی در سخنان خود ادعا کرد که در سال 95 وزارت اطلاعات با ضربه به حدود 30 تیم به توصیف وی تیم‌های تروریستی که قصد عملیات در مناسبت‌ها و اماکن پرجمعیت را داشتند جلوی اقدامات ضد امنیتی را گرفته است. گلبدین حکمتیار از جنگ سالاران به نام افغانستان یک روز پس از بازگشت از تبعید خودخواسته به کابل در سخنانی در جمع هزاران هوادار خود خواستار پایان یافتن جنگ داخلی در این کشور شد. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، آقای حکمتیار روز جمعه در جمع هواداران خود در ورزشگاه قاضی از گروه‌های شورشی از جمله طالبان که با حکومت مرکزی افغانستان در حال جنگ هستند خواست تا سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت در هر ولایت افغانستان گورهای دست جمعی از قربانیان جنگ وجود دارد و ادامه جنگ داخلی تنها جان افغانهای بیشتری را خواهد گرفت. گروه های مدافع حقوق بشر توافق دولت افغانستان با حزب اسلامی آقای حکمتیار را مورد انتقاد قرار دادند و این حزب را مسئول نقض آشکار حقوق بشر در جریان جنگ داخلی افغانستان طی سالهای 90 میلادی می دانند. و نظرسنجی هایی که روز جمعه در آغاز آخرین روز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه منتشر شده از پیشی گرفتن نامزد میانه روی مستقل امانوئل مکرون بر مارین لوپن نامزد راست افراطی حکایت دارد. به گزارش رویترز بر طبق این نظرسنجی آقای مکرون 62% آرا را در دور دوم رای گیری به خود اختصاص خواهد داد و خانم لوپن 38% آرا را از آن خود خواهد کرد. این نظرسنجی پس از آخرین مناظره تلویزیونی دو نامزد ریاست جمهوری فرانسه انجام پذیرفت که چهارشنبه شب صورت گرفت. در ایران نیز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 12 خود را برای برگزاری دومین مناظره آماده می کنند. فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار رادیو فردا که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با من همراه است و آخرین خبرها و مهمترین خبرهای انتخابات را دنبال می کنه از این مناظره برای ما میگه و آخرین خبرها در این ارتباط رو به شما بازگو می کنه.
بله، همین الان که من و شما با هم صحبت میکنیم کاندیداهای ریاست جمهوری در یکی از اتاقهای صدا سیما حاضر هستند. داره مراحل قرعه کشی انجام میشه که چگونه قرعه کشی رو انجام بدن. ورود کاندیداها به این در واقع سازمان صدا سیما و صحبتهایی که داشتن نشون میده که خیلی تغییری در رویهشون نداشتن، کما اینکه آقای قالیباف باز هم گفتش که هم آقای روحانی هم آقای جهانگیری هر دو از دولت دفاع کردن و این بی‌عدالتی بوده، یعنی وقت مضاعفی داشتن. از اون طرف هم آقای روحانی گفتن که این مناظره ها برای اینه که مردم آشنا بشن با ما، ولی اگر که افترا نباشه، دروغ و تهمت نباشه و نقل قول ها دقیق باشه، اون وقته که فایده داره. حالا بعد ببینیم که واقعا در این مناظره که سیاسی و فرهنگی هستش چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
از دیروز یه خبر صدرنشین در واقع اخبار تحولات انتخاباتی بود و اون راه اندازی وبسایت کاریابی آقای قالیباف بوده که پیش از این هم وعده هایی رو در این حوزه راجع به ایجاد اشتغال و پرداخت یارانه در واقع کارانه به بیکاران داشته. محور این واکنش ها به راه اندازی این وبسایت چه بوده؟
تندترین واکنش آقای آشنا داشتن که شون مشاور آقای روحانی هستن. در توییتر خودشون نوشته بودن که اولا اصلا مجوز راه اندازی یک چنین وبسایتی که سیستم جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مردم رو داره، اونم اطلاعات شخصی افراد، از کجا اصلا صادر شده؟ این سوال رو پرسیده بودن و در این حال گفته بودن اگر آقای قالیباف احیانا پیروز نشه، اون وقت چه کسی مسئول هستش که جلوی این سوء استفاده احتمالی از اطلاعاتی که مردم میان از خودشون روی این حالا وبسایت میذارن چه خواهد بود؟ البته ناگفته نماند که همون دیروز هم خبرگزاری خبر دادن که این وبسایت هک شده ظاهرا و دیگه نمیشه بهش مراجعه کرد. نکته جالب این هستش که یک روز قبل از راه اندازی این وبسایت وزیر کار دولت آقای روحانی هم وعده داد که هفته آینده وبسایتی به نام کاج راه اندازی میشه از سوی دولت برای ثبت نام افراد جویای کار که حالا هنوز عملی نشده.
دیروز همینطور مباحثی هم آقای مسعود میرکاظمی از اعضای ارشد ستاد آقای رئیسی یکی دیگر از نامزدها مطرح شد و ایشون خواستار محاکمه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شدند. دلیل طرح چنین درخواستی چه بوده؟
آقای میرکاظمی که میدونین عضو جبهه پایداری و یکی از اعضای ارشد ستاد آقای رئیسی هستن، گفته بودن که آقای ظریف اومدن در واقع منافع ملی رو به منافع حزبی در جریان مذاکرات ترجیح دادن و به همین دلیل باید محاکمه بشن، چون همون موقع گفته بود اگر که این توافق صورت نگیره ما دیگه رأی نخواهیم داشت. امروز وزارت خارجه بیانیه داده نسبت به این موضوع واکنششون داده و گفتن که اینها تهمت و افترا هستش که علیه وزیر امور خارجه مطرح میشه و در این حال گفتن که وزیر امور خارجه هیچ وقعی به این حالا ادعاها نمی نهد به نوعی. همینطور یک فایل تصویری از آقای ظریف خبرگزاری منتشر کردن که ایشون دارن در مورد مذاکرات توضیح میدن که برای حل موضوع هسته‌ای نیاز بود که یه سری گروهی بیان آبروشون رو پایین کار بذارن و ما این کار کردیم.
در بخش پیشین از انتظارها برای اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها و رسیدگی به اعتراض کاندیداها و نامزدهای شوراهای شهر داشتیم. آیا خبر تازه‌ای در این فاصله که تو این بخش خبری هستیم اومده از این رده صلاحیت‌ها؟
بله، اول نتیجه بررسی صلاحیت‌ها رسیدگی به اعتراض‌ها اعلام شده که از جهات جالب هستش، چون از 2160 پرونده‌ای که بررسی شدن تا الان فقط صلاحیت 692 نفر تایید شده و نکته جالب این هستش که در بعضی از استانهایی که اصلاح طلبان رد صلاحیت شده بودن مثل اصفهان و آذربایجان شرقی و همینطور خوزستان کماکان آمار رد صلاحیت بسیار بالا هستش. اینطور که آقای تجری سخنگوی هیئت مرکزی نظارت گفتن در آذربایجان شرقی بیشترین آمار رد صلاحیت وجود داشته و صلاحیت تعداد کمی از کاندیداها، یعنی فقط تعداد 74 نفر تایید شده. از اون طرف گفتن تهران بیشترین جلسه های بررسی مجدد برای پرونده ها رو داشته، هنوز 20 تا پرونده مونده که تایید نشده و قراره که حالا اعلام بشه، هنوز مشخص نیست. همینطور کرج هم که بیشترین تعداد رد صلاحیت ها باز هم در اصلاح طلبان بوده، ظاهرا تعداد بیشتری 84 نفر رو تایید کردن.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار که اخبار تحولات انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی روستا و شهر و روستا رو برای ما بازگو کرد. بشنویم از شما شنوندگان رادیو فردا و از پیامگیر.
ای ملت عاقل و آگاه ایران، به هیچ عنوان در انتخابات فرمایشی شرکت نکنید. شرکت نکردن در انتخابات یک نوع رفراندوم است و نه گفتن به جمهوری اسلامی برای همیشه.
بعد از اینکه آقای خامنه ای سخنرانی کردن و نشون دادن که بازم میخوان یه احمدی نژاد دیگه رو بندازن به جون مردم و مردم به فلاکت و بدبختی بیشتر برسونن، بایستی واسه انتخاب نشدنی کسانی که مورد نظر خامنه ای هستن شرکت کنیم.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
رفتن مردم به شکل گسترده به پای صندوق‌های رأی در تمام دوران انتخابات باعث شده که حلقه معاصره به دور حکومت متقی فقی تنگتر بشه. این بار نیز با یورش وسیع به صندوق‌های رأی خود را به آقای دکتر روحانی بدهید تا همچنان حلقه محاصره تنگتر بشه. راهی به غیر از این در حال حاضر نداریم.
من به کاندیدای رأی میدم که ملی‌گرا باشه، اختلافات مذهبی رو از بین ببره، به بهانه صدور انقلاب در کشورهای همسایه دخالت نکنه، روحیه جنگ طلبی نداشته باشه، به تروریست‌های سوریه و یمن و عراق و افغانستان و لبنان و جاهای دیگه کمک نرسونه، مطیع قوانین بین‌المللی و حقوق بشر باشه، حکم اعدام رو صادر یا امضا نکرده باشه.
ما اصلا رأی نمی‌دیم. از جامعه کارگری کاشان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی تصویب اصلاحات قانون اساسی ترکیه، بنابر برخی گزارش‌ها، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور در نظر داره برای بازگرداندن مجازات اعدام همه پرسی دیگری برگزار کنه. کشورهای اروپایی از جمله آلمان به شدت با چنین تصمیم احتمالی مخالفت کردند و هشدار دادن در صورت بازگشت مجازات اعدام به ترکیه، گفتگوها بر سر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا رو به خطر خواهد افتاد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش شهرام میریان، همکارم از آلمان.
پس از گذشت 3 هفته از همه پرسی بحث برانگیز تغییر قانون اساسی ترکیه که با اکثریت شکننده‌ای به پیروزی رسید، وزیران خارجه اتحادیه اروپا هفته پیش در والتا پایتخت مالت گرد هم آمدند تا درباره ادامه و یا قطع مذاکرات پیوستن ترکیه به این اتحادیه رایزنی کنند. در پایان این همایش، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد، گفتگوهایی که 12 سال است بر سر ورود ترکیه به اتحادیه اروپا در جریان است، همچنان ادامه می‌یابد. خانم موگرینی در این حال پیشرفت این گفتگوها را به مواردی از جمله رعایت اصول جهانی حقوق بشر، دموکراسی، آزادی رسانه‌های گروهی و پایبندی به مبانی و ارزش‌های بنیادین اروپا از سوی ترکیه گره زد. در پی نشست این وزیران، رجب طیب اردوغان از اتحادیه اروپا خواست یا فصل تازه‌ای از این گونه مذاکرات را بگشاید و یا ترکیه برای همیشه از پیوستن به اتحادیه اروپا چشم می‌پوشد. سوای این، رئیس جمهور ترکیه پیش از همه پرسی اخیر و پس از آن هم بارها در سخنرانی‌هایش یادآور شده بود در حال سنجش و بررسی این موضوع است که بار دیگر مجازات اعدام را به قوانین جزایی ترکیه بازگرداند. مسئله‌ای که مدت هاست مخالفت سیاستمداران اروپا از جمله آنگلا مرکل را در پی داشته. صدر اعظم آلمان در تازه ترین اظهار نظر خود بازگشت مجازات اعدام در ترکیه را یکی از خطوط قرمز اتحادیه اروپا قلمداد کرده و گفته با اجرای این مجازات اصول و مبانی گفتگوها بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا متزلزل می شود. از طرفی مارتین شولتز، رئیس پیشین پارلمان اروپا و نامزد کنونی سمت صدر اعظمی از حزب سوسیال دموکرات، در گفتگوی امروز خود با سایت خبری مجله اشپیگل یادآور شده اگر دولت ترکیه واقعا بخواهد دست به برپایی یک همه پرسی در برقراری و اعمال مجازات اعدام در آن کشور زند، آشکارا باید بداند که این رفراندوم هیچگاه در آلمان برگزار نخواهد شد، چرا که شهروندان ترکیه در این کشور نمی توانند به مجازاتی رأی دهند که با ارزش‌ها و اصول قانون اساسی آلمان مغایرت داشته باشد. پیش از این هم شماری از سیاستمداران احزاب در آلمان از وزارت کشور خواسته بودند نگذارد کنسولیری‌های ترکیه در آلمان دست به برپایی همه پرسی احتمالی بازگشت مجازات اعدام زنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما اگر با وبسایت رادیو فردا همراه باشید، لحظه به لحظه میتونید در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بگیرید. از دقایق دیگه که دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار میشه، اگر با وبسایت رادیو فردا همراه باشید، در طول برگزاری مناظره میتونید زنده و لحظه به لحظه از مهمترین مباحث مطرح شده در این مناظره با خبر باشید. ممنونم که با رادیو فردا هستید.